لله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرض کنم که بحث در این بود که قسم ثالثی از اقسام استصحاب قسم سوم کلی گفتند اون این بود که اگر اختلاف بین متیقن و مشکوک به مرتبه و به شدت و ضعف باشه که گفتیم در اینجا فرمودن استصحاب در کلی جاریه. این قسم را اکثر بزرگان گفتند که جای شک و تردید نیست و استصحاب در حتی خصوص همون فرد مرتبه شدیدش از بین رفته به احتمال بقای مرتبه ضعیفه را بدهیم، استصحاب هم در کلی جاری است و هم در فرد اون شی مثل نوری که شدید بوده و احتمال میدیم به مرتبه ضعیفش باقی باشه. مرحوم امام هم دیشب نگاه میکردم، ایشون هم همین میگن استصحاب حتی در فرد متیقن جاری می شود چون اختلاف در رتبه به منظره اختلاف حالات یک فرده، همونطوری که تبدل حالات در استصحاب فرد اثر نداره. مثلا اگر زید قبلا ملتحی نبود و مدتی مفقود شده و اگر الان حیات داشته باشد دارای لحیه یا قدش بلند شده یا مثلا وزنش بیشتر شده، میگن همونطوری که تبدل حالات در تغییر فرد اثر نداره و استصحاب فرد جاریه، تبدل شدت و ضعف یا تبدل قوت به ضعف هم مانع از جریان استصحاب در ذات فرد موجود نخواهد شد، برای اینکه این تبدلات منافات با وحدت عرفی نداره. و اینکه در فلسفه گفتند، برخی گفتند تبدل حالات از قبیل تجدد اعراضه، این یه حرف فلسفی است، اما از دیدگاه عرف که مدار در بقای موضوع به نظر عرف است، از دیدگاه عرف این گونه تبدلات مانع از وحدت موضوع نخواهد شد. چنین که به عکس اگر چیزی از نظر عرف متعدد بود ولی به دیدگاه عقلی واحد بود، مثل درختی که بسوزد و فقط به صورت خاکستر یا زغال باقی بمانه، اینجا گرچه وحدت عقلی که اصل جسم است باقیه، اما چون تعدد در نظر عرف است درخت با زغال یا با خاکستر دو موضوع متعدده نمی شود استصحاب حالت درختی را در حالت زغال یا خاکستر شدن جاری کرد. البته این بحث بعداً مبسوطاً انشاءالله خواهد آمد که مدار در وحدت موضوع نظر عرف است نه دقتهای عقلی. باز بر همین اساس مرحوم آخوند فرموده اند اگر وجوب از شیئی مرتفع شد و احتمال بقای رجحان اون شیء را دادیم، استصحاب بقای طلب یا بقای رجحان جاریه. ولی در جواب ایشون گفتند که وجوب و ندب از نظر عقل گرچه اصل طلب است، اما از نظر عرف و شرع دو حکم متباینند و در حکم متباینین استصحاب جاری نخواهد شد. درسته که وجوب و ندب هر دو مشترک در رجحان الفعلند و هر دو مشترک در طلب وجودند، اما از دیدگاه عرف و همچنین به نظر شرع وجوب یک حکم است که همانند حرمت و کراهت مباین با استحباب، ولذا اگر وجوب مرتفع شود استصحاب بقای کلی طلب یا کلی رجحان در ضمن ندب جاری نمیشه، چون که از قبیل رفتن زید از دار است و احتمال دخول امر. همونطوری که در این قسم استصحاب در کلی انسان گفتیم جاری نمی شود، اگر وجود زائل شد استصحاب در بقای طلب و رجحان هم جاری نخواهد شد. چرا؟ چون از دیدگاه شرع و عرف وجوب و استحباب مثل زید و عمرند، دو وجود متباینه و با زوال یک وجوب استصحاب در وجود شیء دیگر جاری نیست، چون که این قیاس و اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است، نه بقای حکم موضوع اول در آن ثانی. خب پس ملخص بحث تا اینجا این شد: یک، اقسام استصحاب کلی بر سه گونه است. گونه اول شک در بقای کلی ناشی از شک که در بقای شخص فردی است که قبلا کلی به وجود اون فرد محقق شده و شک در بقا چه در فرد چه در کلی ناشی از احتمال زوال اون فرد. در این قسم بلا اشکال هم استصحاب در فرد جاری است و هم در کلی. قسم دوم آن بود که شک در بقای کلی ناشی از آن بود که آیا کلی به فرد طویل موجود شده است تا باقی مانده باشه، یا اینکه کلی به فرد قصیر محقق شده تا کلی زائل شده باشد. در این قسم نیز گفتیم حق آن است که استصحاب در کلی مشترک بین القصیر و طویل جاری می شود، گرچه استصحاب در فرد جاری نشود. و گفتیم استصحاب عدم فرد طویل مانع از استصحاب کلی مشترک بین طویل و قصیر نخواهد شد، که از این قبیل بود استصحاب حدث. قسم سوم کلی آن بود که کلی ما مردد باشد بین این که فرد زائلی که رفع شده آیا جایگزین او فرد دیگری شده است تا کلی به وجود فرد دوم باقی باشه ام لا. اینجا گفتیم بر سه قسم شیخ فرموده. قسم اول آن بود که ای در حین زوال فرد اول احتمال بدیم فرد دیگری از کلی تحقق پیدا کرده باشه. این قسم شیخ و غیر شیخ گفتند استصحاب کلی جاری نمی شود. قسم دوم از نوع سوم آن بود که احتمال بدیم با وجود فرد اول فرد دیگری نیز محقق شده باشه، که گرچه فرد اول متیقناً زائل شده ولیش ممکن است فرد دوم محتمل الوجود باقی بوده باشد و کلی به بقای فرد دوم باقی باشه. گفتیم شیخ احتمال داده که استصحاب در کلی در قسم دوم از نوع ثالث جاری بشود، گرچه دیگران گفتند خیر، چون مسئله کلی به افراد مسئله حسس و آبا به ابنائه، پس کلی موجود قطع به زوال شده، احتمال حدوث فرد دیگر از کلی احتمال بدویز و استصحاب نسبت به فرد دوم در عدمش جاری است نه در بقای کلی. و بالاخره قسم ثالث از نوع سوم استصحاب کلی همانا اختلاف در مرتبه است، بدین معنا که کلی در ضمن مرتبه شدید محقق شده بود و در زمان شک یقین به زوال مرتبه شدید داریم، ولی احتمال بقای کلی در ضمن فرد ضعیف و مرتبه ضعیف را می دهیم. اینجاست که گفتند چون مراتب به منزله حالات موضوعه و در تبدل حالات وحدت موضوع عرفاً تغییر نمی کند، بنابراین استصحاب هم در بقای فرد جاری است و هم در بقای کلی مشترک بین الشدید و الضعیف. هذا تمام كلامنا در این سنو از انواع استصحاب کلی و آثار فقهی این انواع هم در علم فقه فراوانه. تبصرتون مرحوم فاضل تونی که یکی از اعلام است، ایشون بحثی در استصحاب عدم تزکیه آورده کشن نوعی از بحث استصحاب کلی است، این فرمایش را به عنوان تفسیره بحث استصحاب کلی به عرض برسانم. ایشون فرمودند فقهای ما در جلد مطروح یا لحم مطروح در بیدا گفتن محکوم است به نجاست و حرمت، استنادن به استصحاب عدم تزکیه. مثلا جناب شیخنا اگر در بیابانی پوست گوسفندی دیدیم، شک کردیم که آیا این پوست از حیوان مزکاست تا طاهر باشه و یا از حیوان میته است تا حرام و نجس باشه و پوشیدن او در صلات ممنوع باشه. فاضل تونی فرموده است فقها امام به استصحاب عدم تزکیه حکم به حرمت و نجاست این پوست و جلد کرده اند به این تقریب. گفتند صاحب این پوست و حیوانی که این پوست از اون حیوان بوده در زمان حیات که تزکیه نشده بود، شک می کنیم که آیا تزکیه شده است تا جلد او طاهر و حلال باشه، یا تزکیه نشده است تا این جلد محکوم به میت بودن و حرمت لفظ و نجاست باشه. فاضل تونی فرموده است فقها ما به استصحاب عدم تزکیه حال حیات تمسک کردن و گفتن قبلا این حیوان در زمان حیات مزکا نبوده، شک می کنیم که آیا تزکیه شده بوده است ام لا، استصحاب عدم تزکیه در آن حیوان جاری خواهد شد و آثار میته بر این جلد مترتب می شود که نجاست و حرمت. سپس فاضل تونی بر این قول اشکال گرفته که آقا عدم تزکیه در زمان حیات اثبات نمی کنه که این جلد مطروح از میته است تا آثار میته بودن بر این جلد مطروح بار بشه. چرا؟ فرموده برای اینکه حرمت و نجاست در شریعت اسلام دو حکمند برای میته. میته است که محکوم به نجاست و حرمت، و عدم تزکیه در زمان حیات و جر دادن و استمرار اون عدم تزکیه تا بعد الفوت اثبات نمی کنه که پس این حیوان فائد میته بوده. چرا؟ می گوید برای اینکه در زمان حیات درست است که تزکیه نبوده، اما اون وقت عدم تزکیه در حیوان حی بوده و موجود بوده، حیوان زنده ای بوده است که در این حیوان حیات وجود نداشت، که موت وجود نداشته و تزکیه هم وجود نداشته. اما الان این حیوان حیات در بدن او نیست و شما میخواید استصحاب کلی عدم تزکیه‌ای که در زمان حیات در حیوان بود، این کلی عدم تزکیه را بعد از فوت حیوان نیز جاری کنید و بعد آثار میته را بر این حیوان مشکوک مترتب کنید که آثار میته حرمت و نجاست بود. میگه مثل این استصحاب مثل آن است که زیدی در دار وارد شده و در نتیجه کلی عنوان ضاحک بالقوه در این دار بوده، بعد از رفتن زید به احتمال آمدن امر استصحاب بقاء کلی ضاحک بالقوه را کنید و بفرمایید قبلا در این دار ضاحک بالقوه وجود داشته، فعلا هم که زید رفته به احتمال وجود امر استصحاب کلی ضاحک بالقوه را کنید و بعد آثار وجود امر را بر استصحاب کلی ضاحک مترتب کنید. و این غلطه، ما نحن فی هم عدم تزکیه یک عنوان کلی جامع بین حیات و میته است. شما در زمان حیات این قلم گفتید عدم تزکیه اش متیقن بوده، حالا بعد از مرگ این حیوان استصحاب بقای کلی عدم تزکیه را جاری کنید و بعد بگید پس در نتیجه این حیوان مذبوح و مطروح الجلد، در نتیجه این حیوان میت است و هر میتی محکوم به حرمت و نجاست. فاضل تو میگی تونی میگد این از اغلاط که ما به برکت استصحاب عدم تزکیه حکم میته را که حرمت و نجاست است بر جلد مطروح بار کنیم. در نتیجه چون استصحاب موضوعی که استصحاب عدم تزکیه است جاری نیست، پس نوبت میرسه به اصالت الاباحه و اصالت الحلیه و در نتیجه بر این جلد مطروح اصل حکمی براءت از حرمت جاری خواهد شد خلافا للمشهور. این بیان جناب شارح وافیه که جناب فاضل تونی است. اورد علیه شیخنا الانصاری به ایراده، ایراد اولان است که مدار در حلیت و طهارت عنوان حیوان مزکاست و اگر این عنوان سلب شد این همون میته است نه غیر میته. بل کلام تتمه زمان ما